حالیه بود که از شمال غرب میدان توپخانه گذشته به فیشر آباد می رسید و از متروکترین و خلوتترین خیابانهایی بود که شرق آن را خرابه ها و دیوارهای چینی بی‌مصرف تشکیل داده، غرب آن را از پشت وزارت جنگ تا خیابان نادری واقع علادوله گرفته بود و زمانی شناخته شده و در آن رفت و آمد برقرار گردید که در تهران نوای مشروطه خواهی برآمده، سفارتهای روس و انگلیس به حمایت دولتی ها و ملتی ها برخواسته، دیکای پلو در سفارت انگلیس بر سر اجاق ها رفت و بوی هل و گلاب و زعفران خورش های آنها شامه ها را نوازش داده مردم را به طرف خود کشانید. از خلوتی و پرتوفتادگی این خیابان همین بس که گفته شود تنها مصرف آن این بود که آوازخوان‌های مبتدی محلات سنگلج و محل عرب‌ها آب نخود شبنم نخود خورده تمرین آوازهای خود را شب‌ها و سحرها در حاشیه‌های آن می‌کردند و محل قمار لات‌های لاله‌زار و استانبول که روس‌ها سفره‌های خود را گله به گله در آن می‌گستردند، تا بعدها که به امر پهلوی اول تعریض و مستقیم گردید ساختمان های بانک ملی، بانک کارگشایی به امارت اپرا در آن به وجود آمدند. ماشین دودی از نوع این وسیله که بر روی ریل آهن حرکت میکرد، یکی هم قطار تهران به شاه عبدالعظیم بود به نام ماشین دودی. از نوع ترنهای بخاری ساخت بلژیک که تهران را به شهر ری وصل مینمود. این قطار با لوکوموتیوی به ظرفیت 200 تن بود که آتشخانه‌ای به طول 4 متر با 6 چرخ بازودار و دیگه بخاری قطور و دودکشی کوتاه و برنجی و کوره زغال سنگی داشت که در روزهای خلوت میان هفته، دو نوبت قبل از ظهرها و دو نوبت در بعد از ظهر با دو واگن و ایام تعطیل و شبها و روزهای جمعه و زیارتی و قطعها و عیاد با 7 تا 14 واگن در دو آتشخانه مسافر می کشید. واگن‌های این وسیله نیز مانند واگن اسبی قسمت وسطش مخصوص زنان و محفوظ و پوشیده ساخته شده بود و دو طرفش با حفاظی از طارمی آهنی جهت مردان و دو ایوان در جلو و عقبش برای مسافران ایستاده همراه چند میله آهن که سقف آن را نگه داشته بود. نیمکت‌های آن مانند نیمکت‌های واگن اسبی چوبی شبیه نیمکت‌های بیمارستان‌ها با تخته‌های از هم گشوده در 3 نفر ظرفیت که 4 از این نیمکت‌ها 2 به 2 مقابل هم قرار گرفته راهروی از وسطشان گذشته تشکیل کوپه می‌داد و جلو و عقب هر یک از اینها دست ترمزی برای خود اتاق که جهت حفظ از مزاحمت مسافران فضول غالباً به میله لبه اتاق قفل شده بود. داخل اتاقها قهوه‌ای و بیرون آنها رنگ سبز شده بود و شاید هم اختیار رنگ سبز از جهت سیاست کمپانی که علاقه ایرانیان را به رنگ سبز تشخیص داده بود که خاص سادات می باشد و این ماشین نیز در راه زیارتگاهی از سادات به کار می پرداخته است. در هر کدام از این واگن‌ها مانند واگن اسبی چراغ‌های نصب شده بود که یک روی چراغ‌ها زنانه و یک طرفش قسمت مردانه را روشن می‌نمود. چراغ‌هایی که در فانوس‌های جاسازی شده از لامپ‌های نفسوز نمره 10 روشنایی گرفته با شیشه و در و بست و بند حفظ شده بود. خط این قطار از خط واگن عریض‌تر و از ریل آهن دولتی که بعدها به ایران آمد باریک‌تر و تنها یک دوراهی میان راه نزدیک دولت آباد داشت که فقط روزهای شلوغی که از دو طرف قطار حرکت می‌نمود مورد استفاده قرار می‌گرفت. ظرفیت هر واگن آن 40 نفر نشسته بود که در تعطیلی ها در آن تا 100 مسافر و زیادتر حمل می شدند و در هر رفت و برگشت که با 14 اتاق حرکت می کردند بیش از 1500 مسافر را جابجا می نمود.
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. ما از رادیو تهران همراه شما هستیم و در این برنامه هم سعی میکنیم از فرهنگ و هنر ایران از دیروز تا امروز صحبت بکنیم و بخشایی رو در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر تقدیم شما بکنیم. در بخش قبلی درباره آل احمد صحبت کردم، جلال آل احمد، نویسنده‌ای که فکر میکنم همه به گونه‌ای با او آشنا هستند، یا با داستانهاش مثل مدیر مدرسه، یا با مقالات و نوشته‌های سیاسی، یا با سفرنامه‌هاش. یکی از بخش‌های مهم آثار آل احمد سفرنامه‌هاشه. آل احمد در سفرنامه‌ها بخش مهمی از اندیشه و تفکر خودش رو در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی در سفرنامه‌هاش نوشته و به دست من و شما مخاطب داده. ما بعد از 30-40-50 سال که از این سفرها گذشته میایم میشینیم و درباره اونها حرف میزنیم و نگاه یک نویسنده و نگرنده ایرانی رو مثلا به شوروی در اون زمان در دهه 40 آمریکا و اروپا نگاه میکنیم و بحث میکنیم و اطلاعات تاریخی خیلی خوبی رو هم میتونیم از دل این سفرنامه ها به دست بیاریم، از شیوه های زندگی، اون بحث های مطالعات فرهنگی، نگاهی که اون آدم های غیر ایرانی به نویسندگان ایرانی داشتند و بحث های از این دست. غیر از سفر حج که در سفرنامه‌ای به نام خسی در میقات آل احمد اون رو در میانه دهه 40 منتشر کرد، سفرنامه های دیگرش بعد از مرگ آل احمد منتشر شدند. یه سفرنامه هم البته داره به نام سفر به ولایت اسرائیل که در ادامه سفرش به اروپا بود که وقتی برمیگرده اونجا میره و با این عنوان این سفرنامه رو مینویسه که اون رو هم انتشارات رواق منتشر کرد، سفر به ولایت اسرائیل که نگاهی کاملا سیاسی داره و اونجاست که یکی از معدود روشن فکرانیه که به هواخواهی فلسطین بلند میشه، چون اون زمان خیلی مرسوم نبوده این ماجرا و آل احمد رو باید یکی از پیشگامان در این حوزه بدانیم و برای همین سفر به ولایت اسرائیل اثر بسیار مهمیه که باید دوباره بازخوانی بشه و نگاه این نویسنده رو حدود 60 سال پیش در موضوع اسرائیل، اشغال فلسطین و به واقع نگاه روشنفکران ایرانی رو دوباره بررسی بکنیم و دربارش صحبت بکنیم. باری سفرنامه های آل احمد همونطور که گفتم عمدتاً بعد از مرگش منتشر شد. خودش یه طرحی داشت، میخواست این سفرنامه ها رو در قالب یک مجموعه منتشر کنه. جایی خواندم که گفته بود میخواستم اینها رو با تیتر و عنوان چهار کعبه منتشر بکنم، چهار سمتی که بسیاری از مردم اون روزگار، حالا به ویژه در ایران، به اون سمت گرایش داشتند، که خسی در میقات رو منتشر کرد و سفرنامه بسیار خوشخوان زیبا خواندنی حج او که هم نگاه سیاسی رو در این سفرنامه دارید، هم نگاه مردم شناسانه دارید، هم نگاه عرفانی و گاهی هم نگاه ادبی و فرهنگی. آل احمد مثل یه ناظر بسیار بسیار بی‌طرف میسته، یه وقتای خودش داخل میشه، وارد ماجرا میشه و شروع به توصیف میکنه. توصیفات درونی و حسی که خودش داره از ماجرای حج از یک سو، و توصیفاتی که از دیدار آدم های مختلف، از ملیت های مختلف داره، از زن سیاه پوست، مرد عرب، نمیدونم، از هر کسی که اطرافش میبینه باشون میتونه هم کلام بشه و اندک عربی و انگلیسی که میدانه شروع میکنه باشون صحبت کردن و اطلاعات خوبی رو به ما میده که ما چگونه میتونیم از دید یک زائر در سفر حجش این موضوعات رو نگاه بکنیم. از سوی دیگر سفر حج و خسی در میقات از منظر ادبی نثر بسیار خواندنی و خوبی داره و اونجاست که امضای آل احمد رو در نثر ما میتونیم ببینیم و اون نثر ویژه آل احمد رو در این اثر به روشنی میبینیم. به نظر من نثر آل احمدی و اون سبک و طرزی که آل احمد پیگیری میکنه از تقریبا آغاز دهه 30 شروع میکنه اون گونه نوشتن تا اواخر و همه آثارش از این به بعد واجد این ویژگی هستن، در سه اثر بسیار پررنگ خودش رو نشون میده. یکی مدیر مدرسه است، دو دیگر غرب زدگی و خسی در میقات، که در خسی در میقات میتونم از خودش وام بگیرم و بگم که اون اصطلاحی رو به کار میبره، میگه کلمات رو به رقص وامی داره. در خسی در میقات میتونه این کار رو انجام بده. اتکای آل احمد در نثر و نوشتن به سالهای ادبیات درس دادنش در دبیرستانهای تهران میگذره، که سفرنامه ناصر خسرو و تاریخ بیهقی و گلستان سعدی رو که درس میداده، اینها در نوع نثر او بسیار مؤثر هستند. او کاملا به روز می نویسه و هیچ جنبه آرکائیکی و باستانگرایی در نثر و زبانش نداره، ولی می خواد از اون عناصر سبکی و طرز نوشتار بیهقی و ناصر خسرو و سعدی در کلام امروزش استفاده بکنه و برای همین متنش متن خوشخوان و تأثیرگذاری میشه. یکی از دلایلی که به نظر من آل احمد طی این سالها نامش همچنان بوده و آثارش همچنان جزو آثار پرفروش بودن، همین ویژگی نثری، قلمی و نوشتاری اوست که باعث میشه کارهاش کارهای خواندنی بشه و نسلهای مختلف آثار او رو بخوانن و ازش استفاده بکنن. برای همین خواندن اینها هنوز هم این تازگی و تراوت رو داره. سفرنامه دیگرش سفرنامه به نام سفر به روس که در پایان دهه 60 اوایل دهه 70 منتشر شد و ماجرای دعوتیه که در یک نهاد مردم شناسی از آل احمد میکنن برای سفر به مسکو و حضور در یک کنگره. اونجا میره و سفرنامه بسیار طولانی هم هست، خیلی مفصله، و اونجا نگاه خودش رو به ماجرای سوسیالیسم و کمونیسم و شوروی و حتی بحثایی مثل حزب توده و انشعابشون از حزب توده و مسائلی از این دست رو میگه و همینطور نگاه فرهنگی و مردم شناسی رو همچنان داره. یکی از ویژگی هایی که در سفرنامه های آل احمد خیلی برام جذاب بود این حساب و کتابیه که برای خریدهاش و میزان پولی که در جیبش هست و دارایی که داره خیلی جالبه، که مدام در حال حساب کتاب کردن، مثلا الان انقدر دلار خرج کردم، الان انقدر ریال خرج کردم تو سفر حج، یا توی مسکو انقدر روبل هزینه کردم بابت فلان ماجرا، توی مثلا سفر فرنگش یا همون سفر اروپا میگه مثلا انقدر فرانک داشتم نداشتم. و این خیلی خوبه که هم قیمت ها رو اون موقع داره به ما میگه، که مثلا با نمیدونم 100 دلار 200 دلار 300 دلار یه سفری رو میرفته و هی در حال حساب کتاب بوده که کی پولش تموم میشه، چقدر داره، کی بهش پول خواهد رسید و اینها. یه جورایی به قول خودش یه جایی در فکر من سفر آمریکاشه که میگه بس دیگه این بقال بازی رو بذارم کنار و این حساب کتاب ها رو جمع کنم. باری آل احمد در سفر آمریکا هم همین ویژگی رو داره. توی سفر آمریکا یه ویژگی داره که به نظرم خیلی غریبه تر از جاهای دیگه است. در سفر اروپا، در سفر فرنگ که اثرش چاپ شده و در خسی در میقات و در سفر روس، ما آل احمد رو خیلی با محیط غریبه نمیبینیم، اما در سفر آمریکا به نظرم میرسه که به شدت غریب است با محیط و هی مدام دنبال ایرانی ها میگرده و اونجاست که در چند تقریبا فکر کنم مثلا یک ماهی در آمریکا میمانه، در نیویورک، هی به جاهای دیگه میره، به خانه دوستانش میره که در آمریکا ساکن هستند و مدام به دنبال مفریه که از اون جامعه آمریکا خودش رو بکنه و به یه فضای آشناتر برسونه. این خیلی ویژگی مهمیه که در سفر آمریکا وقتی که خوندم به چشمم اومد و برام جالب بود. از دیگر آثار مهم آل احمد میتونم به مجموعه داستانی اشاره بکنم که به نظر من بهترین مجموعه داستانشه و یکی دوتا از قصه هاش قطعا جزو آثار برتر این 100 سال داستان نویسی ایران هم هستند. کتابی به نام پنج داستان. در این پنج داستان ما قصه های گلدست و فلک، خونابه، اون داستانی که به سرطان خواهر، خواهر راوی داستان که البته تجربه زیسته خود آل احمد هم هست، اشاره میکنه، شوهر آمریکایی و داستانهای دیگه که قصه ها حالا پخته تر شدن. آل احمد اسلوب قصه نویسی و داستان کوتاه نویسی رو آموخته، تجربه کرده. خب همسرش هم قطعا سرکار خانم دانشور تأثیر داشته در این ماجرا و به همین دلیل به نظرم کار پنج داستان قصه کوتاه بسیار بسیار خواندنی و جذابی. یک کار دیگه هم می‌نویسه به نام نفرین زمین که بیشتر فضای اجتماعی روستاییه، یعنی هم از منظر جامعه شناسی روستایی هم میشه این کار رو بررسی کرد. بیشتر بحث اصلاحات ارضی رو مد نظرش داشت اما کار خیلی موفقی نبود و بیشتر اون جنبه‌های سیاسی اجتماعی براش مهمه تا جنبه‌های ادبی و داستان نویسی. برای همین در میان جماعت ادبیات داستانی خیلی کار نگرفت. به هر حال این مجموعه آثاریه که از آل احمد در اختیار ما هست، یه تعدادی هم ترجمه هست. ترجمه ها البته خیلی ترجمه های قدرتمندی نیستن، معمولا همین ترجمه ها رو با همکاری دوستی انجام داده، علی اصغر خبرزاده، داریوش هزارخانی و دیگران که کنار هم نشستن و این کارها رو ترجمه کردن. بخشی از اونها نمایشنامه است، بخشی کارهای سیاسی فلسفیه مثل عبور از خط ارنست یونگر که با دکتر هومن این رو ترجمه کردن. یه ترجمه هم از کار آندره ژید داره، بازگشت از شوروی، که خیلی سخت خانه، خوب ترجمه نشده. حالا شاید در یک بازخوانی دیگه بشه اون کار رو دوباره خواند. بیگانه آلبر کامو رو ترجمه میکنه با علی اصغر خبرزاده و از دیگران از سارت ترجمه میکنه و اینها مجموعه کارهایی هستند که آل احمد در اون دوران خاطرم هست که ترجمه میکنه و همچنان همشون هم هستن، در اختیار هستن و میشه بهشون رجوع کرد و با این شخصیت مهم ادبی بیشتر آشنا شد. و ختم کلام این که ما آل احمد رو دوست داشته باشیم نداشته باشیم و او رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال آل احمد نویسنده و روشنفکر مهم و تأثیرگذاری در روزگار ماست. نقدهای بسیاری همین الان برش وارده و ما میتونیم تک تک آثارش رو از منظر امروزی نقد کنیم، میتونیم در زمانی هم نقدش کنیم، در زمان خودش هم کارها رو نگاه بکنیم. در زمان خودش هم طرفداران و مخالفانی داشت که آثارش رو نقد میکردند. برخی از او واقعا یک پدرخوانده ساخته بودند، برخی با این پدرخواندگی او به شدت مخالفت میکردند و موضوعاتی که بالاخره در تاریخ سیاسی اجتماعی فرهنگی 100 سال اخیر ما به شدت اهمیت داره و نمیشه از اونها بی‌اعتنا گذر کرد. امیدوارم که با خواندن آثار گذشتگانمون در همین 100 سال اخیر با فرهنگ و هنر و اندیشه ایرانی بیشتر آشنا بشیم. Thank you.
شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشق هر زمان نظاره شبان با نوای نگویدت خوش است کوه و از کناره که از کس نشانه در این گردش زمانه کجا ماند جاودانه نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه خوشاله ناشقی زن که جاودان ماند این ترانه که در چمن اون که پیرهن می درد زمستی دهد جلوه سحر رونق دگر بر جمال هستی بگیرد زجاله ها جام لاله ها حال می پرستی گفتی به خوش چینی که گلزین چمن نچینی که این لاله و سمن سر و نسترن هر کجا که بینی بود قلب عاشقی دست دل بری موی نازنینی
از دیروز تا امروز شنبه شبها شبکه رادیویی تهران
بخش فرهنگی و هنری هر کشوری با معماری اون کشور ارتباط تنگاتنگی داره. در ایران هم ما از دیرباز آثاری رو داریم که هنوز بسیاری از اونها بر جا مانده و همه اینها برای ما خانه پدری رو می‌سازه. بخش تاریخ معماری برنامه امشب رو بشنوید.
تاریخچه خانه پدری سیری در دنیای معماری از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخچه خانه پدری و من لیدا فتحی با شیوه خراسانی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه از دیروز تا امروز. پس از شیوه پارسی و پارتی به شیوه خراسانی می رسیم، شیوهی که مربوط به قرون اولیه اسلامی است، شیوهی که مربوط به ورود اسلام به ایران است، شیوهی که در آن ساخت شبستان برای اقامه نماز جماعت لازمه آن است، مسجد مدینه، مسجد جامع فهرج یزد، تاریخانه دامغان، مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع نائین، مسجد جامع نیریز از بناهای شیوه خراسان است. ورود دین اسلام به ایران دنیای تازه‌ای را برای ایرانیان رقم زد. به معماری شیوه خراسانی می‌رسیم. در سده نخست هجری پدید اومد و تا سده چهارم ادامه پیدا کرد. اون چه که درباره فرهنگ این زمان مشخصه اینه که دگرگونی های فرهنگی بیشتر تو خراسان رخ میده. خراسان زادگاه نخستین نمونه های هنر و معماری اسلامیه و از اونجا به شهرهایی مثل دامغان و یزد رسیده. بعد از ورود اسلام به ایران و پذیرش اسلام از طرف ایرانی هایی که زیر بیدادگری و ستم ساسانیان بودند، دگرگونی هایی تو ساختمون سازی رخ میده. میتونیم به چند مورد اشاره کنیم. اینی که بعد از اسلام با الگو گرفتن از باورهای اسلامی ساختمون ها مردم وارتر میشند. ولی بتونیم اشاره کنیم به این که تو شیوه پارتی هم مردمواری و پرهیز از بیهودگی هم نمایان بود. ولی بعد از اسلام این ارزش ها بیشتر خودشون نشون میدند. به عنوان نمونه میتونیم بگیم در اسپیدج مدائن یا همون کاخ کسرا نماسازی ساختمون طوری انجام شده که انگار سه طبقه است. طبقه ها رو آشکوبه میگفتند. ولی ساختمون یه آشکوب بیشتر نداشته و پشت این نما خالی بوده. از شیوه خراسانی تو شیوه های رازی و آذری دوباره ساختمون ها رو شکوهمند می‌سازن، از مردمواری دوباره دور می‌شند. نمونه شو میتونیم تو سردر مسجد جامع یزد ببینیم. دومین موردی که میتونیم اشاره کنیم اینه که در شیوه های پارسی و پارتی با توجه به شرایط ساختمون سازی کیفیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. برای مثال تو شیوه پارتی در زمان اشکانیان ساختمون ها با سنگ پاک تراش و با ریزه‌کاری بیشتری ساخته می شدند. اما در دوره دوم شیوه پارتی